الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد
اللهم صل علی محمد آل محمد
صل الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين مجموعه حادثه کربلا از حرکتی که امام از مدینه با کل اهل بیتشون و یارانشون داشتن تا مکه و از مکه به کربلا که نهایتاً به شهادت خودشون و وابستگانشون و یارانشون منتهی شد، اوج عبادت و بندگی خدا بود. اگر کسی عمق این حادثه رو از ابتدای وقوعش که حرکت از مدینه است و اوجش که شهادت در عاشوراست بتونه دقت کنه و بیابه، بفهمه، در قدمی از این حرکت جز اوج بندگی نمیبینه. نه یه بندگی معمولی، نه یک عبادت ساده، عبادتی که 72 نفر مرد این کاروان و 84 زن و بچه این جمع همه موجودی ظاهر و باطن خودشون رو در این عبادت هزینه کردن. هر کدام از این رشته های هزینه رو شما اگر مورد تحلیل قرار بدید میبینید که در اوج، در نهایت. مثلا در عبادت یه حقیقتی که در قرآن و روایات مطرحه، اخلاص در نیته. و عبدالله مخلصین الله الاعمال بالنیات، نیت المؤمن خیر من عمله. نیت که یه امر قلبیه، یعنی کار رو با وجود مقدس پروردگار معامله کردن بدون این که احدی رو در این معامله کننده کار شریک قرار بده، بدون این که دلخوشی کسی رو در این کار جریان بده، بدون اینکه تشویق و ترغیب و باریکلای کسی رو در این کار جریان بده. اخلاص العمل لله که اوج این اخلاص هم اینه که کار بدون توقع پاداش انجام بگیره، یعنی پاداش هم در این کار راه نداشته باشه، دخالت نداشته باشه. اینجور ممکنه آدم با خدا معامله بکنه یا نه؟ یه امر غیر ممکنیه که فقط تو حرف میاد و رو صفحه کاغذ نه، ممکنه. چنان که از پدر حضرت سید و شهدا کتاب ها نقل کردن که در تمام عباداتش، عبادات بدنی، اخلاقی، مالی، اقتصادی، به پروردگار عالم اعلام کرد ما عبد تو که خوفن من نارک ولا تمن فی جنتک. خدایا همه موجودی خودم رو هزینه میکنم فقط برای تو، به عشق تو، به خاطر تو. البته اینجور اخلاص ریشه در معرفت کامل و عشق سرشار به محبوب داره. وقتی آدم معرفت کامل داشته باشه و عشق سرشار، در یک آرامش عجیبی به سر میبره که هر چی داره هزینه میکنه به محبوب میرسه. و به من چه که محبوب بعد از این که هزینه شده منو گرفت خواهد چی کار کنه؟ مثل دنبال کار نتیجه هزینم نیستم. من عشقم اینه برای او خرج بشم، هیچ گی رو هم در این خرج کردن لایق شریک کردن نمیدونم به هیچ عنوان. واقعا هم غیر محبوب من کی لیاقت داره که من او رو شریک در این کارم بکنم که حالا برای کار من خوشحال بشه یا کف بزنه یا عکسم رو چاپ کنه یا قیافم ببره تو رادیو تلویزیون یا به این و اون بگه، هر چی میخواد بشه. من قلبم قطع از هر چی میخواد بشه، قلبم 100% وصل به محبوبمه در هزینه شدنم، در حالی که تو این هزینه شدنم هیچ توقعی از محبوب ندارم، هیچ. ما عبد تو که خوفن من نارک، جهنم تو در عبادت من هیچ دخالتی نداره که به خاطر ترسم از عذاب تو رو عبادت کنم که منو به عذاب مبتلا نکن. بکن. اگر واقعا خواستت اینه علی بره جهنم، علی خواسته تو براش شیرین. تنها حرفی هم که تو جهنم میزنم نمیگم منو درار، نمیگم به من تخفیف بده، فقط اونجا میشینم ناله میکنم، تو رو دنبال میکنم، میگم اصبر و علا عذابک، میمونم چون خواستی بیام اینجا. فکیف اصبر و علا فراقک، فراق تو چی کار کنم؟ نه درد عذاب و چی کار کنم. درد عذاب و که حتما تو دلت خواسته، خب باشونی که تو دلت خواسته رو چشم من. اما جدایی خودت رو هم از من تو دلت خواست. او که بخیل نی که وصل خودش رو به من بخل بکنه، جدایی در اونجا راه نداره. حرف جدایی اونجا زده نمیشه. میگه فراقی که من بهش مبتلام چی کار بکنم؟ اون فراق معنوی. ولا تمعن فی جنتک، با اینکه علی بهشت رو میفهمید چیه، حالا ما بهشت رو فقط میشنویم چیه، ولی ما الان که نمیفهمیم بهشت رو. ما میشنویم که صادق راستگویی مثل پروردگار در قرآن فرمود جنات تجری من تحت الانهار. میشنویم که میفرماد و فروشن مرفوعه، میشنویم که امثال لؤلؤ مکنون، میشنویم فی صدر مخزود و تل منزود و ظل ممدود و ماء مسکوب و فاکهت کثیره لا مقطوعه ولا ممنوعه. میشنویم انما یوفى الصابرون اجرهم، علی نمییابیم. علی علیه السلام بهشت رو یافته بود، چنان که در ابتدای خطبه متقین می‌فرماید که این از زیباترین کارهای عقلی امیرالمؤمنینه، خیلی فوق‌العاده است این خطبه، خیلی بیش از شاید 100 شرح بر این خطبه زده شده و هنو اسرار این خطبه کشف نشده. می‌فرماید وهم، که یکی از اون وهما خودشه. ای خودش نباشه پکیه، ای خودش نبود که این حرفو نمیزد. در رأسم هست. وهم والجنتو کمن رآها، اینان از اونایی هن که تو دنیا زندگی میکنن ولی مانند کسی هن که تو بهشته و داره بهشتو میبین. اونا رفتن رو دارن میبینن، ما نرفته داریم میبینیم. اونا رفتن رو یافتن، ما نرفته یافتیم، نرفته دیدیم، شنیدیم، شنیدیم. قیامت میخواد به اهل بهشت خدا بگه سلامون قولن من رب رحیم، اما اینا تو دنیا بودن و خدا گفت و السلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. تو دنیا بودن که خدا گفت سلامون علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم سلامون علیه یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. تو دنیا بودن اینا، مردن و درا رو بروشون باز کردن، اینا تو دنیا در بروشون باز شد. اینا بعد مردن احیاءون اندربهم یرزقون شدن، اینا همینجا که بودن اندربهم یرزقون شدن. این اخلاص در اوج. اینم که میبینید پیغمبر فرموده ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، مگه یه ضربت زدن کمیت کاری چقدر؟ یه عمله کردنه و یه شمشیر تکون دادنه و یه امر ابن عبد ود انداختن، جمعش بکنم 30 ثانیه نشون. 30 ثانیه حمله انداختن دشمن، این 30 ثانیه رو پیغمبر ارزیابی کرده، سنی و شیعه نوشتن، میگه از کل عمر عبادت جن و انس در کل عالم وزنش بیشتر. قطعا مال کم میاد. این شمشیر رو که داوودم در جنگ با جالوت زد، این شمشیر رو حمزه هم در جنگ احد زد، مالک عشتر هم در جنگ صفین زد، دیگران هم در جنگ‌های دیگه زدن. اما چرا این یه دونه شمشیر افضل من عبادت ثقلین؟ پیغمبر بر اساس باطن علی و معرفت علی و عشق علی و اخلاص علی زدن این شمشیر رو ارزیابی کرده، نه بر اساس حرکات دست علی و طرف علی. طرف علی که کسی نبوده، ظرف آشغال بود، ظرف کفر و ناسپاسی و شرک و کبر و غرور، و زدن اون که چیزی نبود. عمل علی به ما هو علی، اخلاص در اوج نهایت. کربلا از مبدأش که حرکت از مدینه است تا ظهر عاشورا برای شهدا، از صبح 11 برای اسرا تا شام و برگشتن به مدینه، اوج عبادت خدا بود. اونم در حد نهایی مسئله. شما یه زیارتی رو در مفاتیح میبینید، انشا کننده زیارت حضرت باقره. حضرت باقر کربلا 4 سالش بود. حضرت باقر امام 5 به تعیین پیغمبر. امام باقر باقر العلوم به گفته پیغمبر. امام باقر باطن ابی عبدالله رو 100% آگاهه، چون کل شیئن احصیناه فی امام مبین. امام باقر اخلاص ابی عبدالله رو میافت، میفهمید، لمس میکرد. امام باقر می‌فرماید بزل مهجته فیه، فی سبیل الله هم نمیگه، با یعنی بین ابی عبدالله و کشته شدنش کلمه سبیل رو فاصله نمیندازه. بعضی از فاصله ها اصلا نباید باشه، هر کسی فاصله بندازه کار اشتباهی کنه. یه کسی جلوی پیغمبر با سکوت گوش بدین و نمیخوام صلوات بفرستین، مطلب بریده میشه. یه کسی جلو پیغمبر گفت اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، فرمود کی به تو گفت بین من و اهل بیتم با این علی جدایی بندازی؟ چرا گفتی علا؟ با یه عین و لام که نیم میلیمتر سطرم نمیگیره پیغمبر فرمود چرا جدایی انداختی؟ تو باید هم میشه بگی اللهم صل علی محمد و آل محمد. این واو عاطفه است، واو اتصال. اعلا رو برای چی فاصله گذاشتی؟ خیلی جا جای فاصله اندازی نیست. قرآن به ما میگه جاهدوا فی سبیل الله، در راه خدا کوشش کنید، چون حالیش ما چه ظرفیتی داریم. اما به ائمه در قرآن میگه جاهدوا فی الله نه فی سبیل الله، اونا ردشون بالاتره. به ما میگه جاده رو برو، به اون میگه در خودم بچرخ، چون جاده‌ای بین من و شما نیست که بگم جاده رو بیا. هر دو آیه قرآنه. یه جا میگه جاهدوا فی سبیل الله، در راه بیا که به من برس. یه جا میگه جاهدوا فی الله، راهی بین من و تونی که بگم راه و بیا. تو با من، پیش من، در خودم حرکت کن. جاهدوا فی الله. اگه خفه نمی شدین، من 4 سفر عرفانی رو براتون می گفتم و پس تمام 10 و خرج این 4 سفر می کردم. اما خود منم توانم در این زمینه ضعیفه، چون یه شرحی میخواد این 4 سفر که خود منم میمونم تو شرحش. اینجا پای خیلی ها لنگه. اما چه مسائل عالیه، چقدر عالیه. اونی که بهش گفتن در سن 13 وقتی گفت عمو اسم عمه رو بردی شهید میشن، اسم منو نبردی، فرمود اول باید ازت بپرسم مرگ، مردن در کام تو چه مزه‌ای میده تا بگم. گفت احلا من الاصل، دیگه ماده‌ای در این عالم بهتر و از نظر شیرینی سالمتر از اصل نی. نوشتن اصل اگر طبیعی باشه تو ظرف درباز 1000 بمونه، میکروب درش نمیتونه فعل و انفعال ایجاد کنه. 1000 دیگه هم همون اصل. این اصلایی که میبینید خراب میشه چون دست بشر بهش خورده، به زنبور یا شکر میدن یا شیره میدن، ولی اگه زنبور رو رها بکنن خود خدا غذا بهش بده از گیاهان صحرا، اون اصله. اما اینایی که ما میخوریم شبه اصله، نه اون اصلی که قرآن میگه. هیچی هم برای مرض قند بدتر از نون، قند، شیرینی، برنج نیست، ولی دکتر حاضقی در کره زمینی به کسی که قندش به 500 رسیده بگه عسل برات بده. عسل، نه اینایی که در مغازه ها و توی سوپر هاست، اونی که خدا می سازه، نه اونی که بشر می سازه. چقدر زیبا بود، من بلد بودم شرح بدم، شما هم حوصله‌شو داشتید بشنوید. سفر اول، از سفر من الحق الی الخلق، سفر از خدا به سوی خلق خدا، و من الخلق الالحد، سفر از خلق به حق، و سفر من الحق بالحق، بازم تو راست مسافر و سفر من الحق فی الحق، این سفر تو این سفره که بهش میگه جاهدو فی الله، در خودم جهاد نه فی سبیل الله، چون رای دیگه نمونده. واقعا میان عاشق و معشوق حقیقی راه نیست. معشوق میدونید کی عاشق پیدا میکنه؟ وقتی که جلوه تام در عاشق بکنه. عاشق جلوه معشوقه، عاشق در درون خودش عاشق میشه نه به بیرون. معشوق ظهور در باطن میکنه، عاشق درست میشه. عشق از معشوق اول سر زند، عشق از معشوق اول سر زند تا به عاشق جلوه دیگر کند. من کیم؟ عاشق میگه، معشوق میگه، لیلیو، لیلی کیست؟ من. هر دو یک روحی، اندر دو بدن، ظرفا مختلف، حقیقت نه، اختلاف نداره. انما الاختلاف شبکاتی، سیما مختلفه، یه سیم نمره دو، یه سیم نمره چهار، یه کابل، ولی نور اختلافی نداره که یه نوره که از کل این سیما رد میشه. نور یه واحده، یه حقیقت، شبکه هایی که نور ازش رد میشه با هم اختلاف داره، و الا این نورا رو از کل شبکه ها دراریم، هیچ تفاوتی بین نور نمیتونیم ببینیم، یه نوره. من کیم؟ لیلیو، لیلی کیست؟ من. هر دو یک روحی، اندر دو بدن. عاشق افق ظهور معشوق در باطن، هیچ راهی بین عاشق و معشوق نیست. تو همین عشقای مجازی که یه شی به درد نمیخوره اگه غیر شرعی باشه، حالا پسره میره دختر عقد میکنه عاشقش میشه، خب این شرعیه اگه به افراط نکشه که دختره خواسته های خلاف خدا از داماد نداشته باشه و داماد عشقش انقدر افراطی باشه که بار پلید و آلوده خواسته های غیر خدایی معشوق رو بکش. تو همین عشقای مجازی میبینید که معشوق جلوه کامل عاشق، جلوه کامل معشوقه. یعنی به معشوق میگه من در و دیوارو که میبینم تو رو میبینم، دنیا رو میبینم تو رو میبینم. این ظهور تامه که در ابی عبدالله و در زن و بچهش و در یارانش مثبتش ظهور کرده بود که فقط او رو میدیدن، فقط با او معامله کردن، چون کس دیگه نبود باهاش معامله کنن یا نظرشو جلب کنن اصلا. این چهار سفر رو اینا طی کرده بودن، چقدر زیبا و چقدر مخلصانه. امام باقر میفرماید بزل مهجته و فیک، خونشو فقط به تو داد، بزلم کرد، نه انفاق کرد، نه صدقه داد، نه خمس خونشو داد، نه بیع و شرا کرد، و نه تجارت، هیچ کدومش نبود، چون تو همه اونا چشم داشته عوض هست. اگه بیع و شرا بود میگفت خونو میفروشم در مقابل بهشت رو میخرم یا شفاعت میخرم یا حالا یه چیز مثبتی رو در قیامت میخرم، یا انفاق میکنم به این امید که جواب انفاقم رو بگیرم. امام کلمه بذل رو آورده، بذل تو طلاق زیاد اومده، مهرشو بذل کرد یعنی پرداخت و رفت، دیگه پشترش هم نگاه نکرد. اگر زن مهرشو بذل بکنه، بذل یعنی فقط پرداختن، دیگه در برابرش عوض و دریافتی وجود نداره. میگه خونشو بذل کرد، یعنی در حادثه عاشورا از تو هیچ توقع اجر و پاداش و مزدی نداشت. این اوج عبادت، این اوج اخلاصه. اون وقت شما بیاید در قرآن مجید کلمه عبد رو، عابد رو، یعبدون رو، تعبدون رو، اعبدو رو و سایر مشتقاتش رو در آیاتی که عبادت مثبت رو مطرح کرده ملاحظه بکنید. بعدم بیان سراغ روایات ببینید چه قوقایی در باب عبادت دارن آیات و روایات، که من دو کلمه امشب درباره عبادت میگم، فردا شب خدا توفیق بده توضیح بیشتری میدم، آیات رو هم میخونم. عبادت یعنی قوی ترین رشته اتصال فقیر به غنی برای بهره گرفتن فقیر از غنی از طریق این اتصال، که اگر این اتصال بین فقیر و غنی نباشه، فقیر برای همیشه از همه چی فقیر میمونه. تو دنیا از همه فیوزات دست خالی میمونه، قیامت هم بیار میمونه، هم بی شفیع میمونه، هم بدون یاور میمونه، و هم یه جا برای خودش جز جهنم پیدا نمی کنه، چون در توهی دستی محض. تو دنیا که چی گرش نیمد غیر لباس، خوراک، مرکب، مسکن، بعدم مردش، یه حالی، یه عشقی، یه اخلاقی، یه انسانیتی، یه کرامتی، یه بزرگواری، یه ایمانی، یه تقوایی، یه دینداری، هیچ. یه ایوان متحرک و مزاحم. الان شما ببینید این اروپا و آمریکا چقدر مزاحم کره زمین هست، این لایک ها چقدر مزاحم کره زمین هست، این صهیونیست ها چقدر مزاحم مردم کره زمین هست. چراغ امنیت رو خاموش کردن، چراغ آرامش رو خاموش کردن، دهنشون به پهنای فلک بازه، میگه هرکی هرچی داره مال ماست، یا با دست خودش بیاره بیرزه تو دهن ما یا با اسلحه ازش میگیره. همین میمونه، از بریده از خدا، اونی که برای بریده از خدا میمونه وحشیگری، غارت، دوزی، کبر، ریا، بد اخلاقی، ستم، ظلم، خونریزی و این کمال توحید است. کمال توحید است. اما کسانی که با رشته عبادت به پروردگار وصلند، آرومند. خیلی عجیبه، قرآن میگه ما کان للنبی ان یقول، از دستشون بر نمیاد آرامش دیگران رو به هم بزنن، نه اینکه میتونن و نمیکنن، یعنی به خاطر اون آرامش دریاوار خودشون موجی ایجاد نمی کنن آرامش دیگرانو به هم بزنن، طوفان ایجاد نمی کنن، سیل ایجاد نمی کنن. باطن یه دریای 100% آرام به توحیده، نمی ریزه بیرون، نمی ریزه. یه مرتبه تمام مرزها و سواحل اندونزی و هند و مالزی رو نمیگیره، علی دریای پر آرامشه، علی نفس مطمئن است، زهرا نفس مطمئن است، ابی عبدالله نفس مطمئن است. اینا ستم از دستشون نمیاد چون در کمال آرامش ایمانی و اخلاصی هن. اینا میدونین چه دریایی هستن، اینا موج ندارن، طوفان ندارن، تخریب ندارن، اینا یه دریایی هستن که قرآن اینجوری تعریفشون رو میکنه: مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان یخرج منهما، از این دو تا دریا، یعنی ناحیه مردشون و ناحیه زنشون، یخرج منهما چی؟ اللؤلؤ و المرجان، از اینا توحید میاد بیرون، علم میاد بیرون، معرفت میاد بیرون، اخلاق میاد، یخرجو. این دریا منبع ثروت دنیا و آخرت برای انسان هاست. کم هم نمیارن این دریا ها. هیچ. خیلی ها خرابه بودن، خرابتر شدن، دفنشون کردن، خاکشون هم به باد رفت و فراموش شدن، تا ظهر عاشورا اینا رو قطعه قطعه کردن، خنجر زدن، نیزه زدن، شمشیر زدن، تشنگی دادن، گرسنگی دادن، بدنهاشون هم دفن نکردن که گرد و غباری حتی تو ذهن کسی در تاریخ ازشون نمونه. اما دیدید که با شهادتشون دهان دریا بهتر باز شد و راه خروج لؤلؤ و مرجان به کل آزاد شد. هنوز دنیا این حادثه رو نفهمیده و سود این حادثه رو نفهمیده. حرفم امشب تمام. فقط یک کلمه گفتم، کربلا از شروعش که از مدینه بوده تا کربلا اوج شهادت مردان، از روز 11 اسارت خانوما بوده تا شام و برگشته به مدینه، اوج عبادت مخلصانه بوده همراه تولید تمام ارزشها برای هدایت بشر. دیشب که همه خیمه ها رو سوزونده بودن، این زنان و بچه ها کنار یه تپه نشسته بودن گرسنه و تشنه، همشون وایستادن به نماز شب. عبادت بود کربلا. زینب کبرام 11 رکعت نماز شبشو خوند، اما میگن نشسته خوند چون دیگه طاقت ایستادن براش نبود. فکر میکنم سلام نمازشو که داده دیده شب دهم هوام صاف بود، ماه شب دهم تابش داشت، میشد زیر نور اون ماه زمین رو دید، زن و بچه رو دید، اون بدنهای قطعه قطعه رو هم دید. یه گفتگوی با ماه داره، خیلی زیباست. چه هنرمندی حال زینب کبرا رو در تماشای با ماه تبدیل به این گفتگو کرده، من نمیشناسمش. بچه‌ام که بودم این گفتگو رو شنیده بودم، مالا حالا نیست، حتما گویندش از دنیا رفته، بهرشو میبره. متابم شب ای ماه کین بزمگاه، ندارد دیگر احتیاجی به ماه. زهر سوی مهپاره ای تابناک، درخشنده افتاده بر روی خاک. شده شه در این بزم پرسوز و ساز، سراپا بود غرق راز و نیاز. زمین را به سر و گل آراسته، به نحوی که معشوق از او خواسته. فلک در این بزم بیگانه را نیست را، دیگه آشناتر از اینا رو خدا نداشته در عالم. در این بزم بیگانه را نیست را، که با یار خلوت نموده از شاه. فلک شمع خود را تو خاموش کن، جهان را از این غم سیاه پوش گون. بپوشان تو امشب به رخ ماه را، مگر ساربان گم کند راه را. مبادا که از بهرن گشتری، به غم ها فضایت غم دیگری. فلک ماه رو خاموش گن، نور نتابان، اگر چشم زهرا بیفتد به خاک. ببیند جیگر گوشش چاک چاک. ببیند عدو آتش افروخته، خیام حرم سر به سر سوخته. همین قوم بیدانش بینهاد به گل بسته بازوی زین العباد. نمیدونم اون شب و چه جور گذروندن، اما یه نفر به عمر صد گفت اگه آب آزاد نکنی نصف این زن و بچه از دشنگی میمیرم. یه چند تا مشی آب فرستادن، زینب کبرا همه رو تقسیم کرد. ناچار بودن باید آب میخوردن، حقشون بود، فرمان خدا بود. اما میان اینایی که آب دستشون دادن ناله هیچ کدام مثل رباب جاسوس نبود. ظرف آب و کنارش گذاریده بود. ایکی گفت از غرم باشو مادر آب آزادی. به خواب ای گنجه بجمان و بربن، به خواب ای گنجه نشگفته اصغر، به خواب آسودن در دامن خاک، ندیده دامن پرمهر مادر. عزیز دلم نمی آید صدای تیر و خنجر، ندیگر نهره الله اکبر. مترس ای کودک شش ماهی من، که اینجا خوبدم قاسم هم اکبر. الهی بشکند آن دست گلچی، که کردین گنجرالش گفته پربر. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد. فلا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد. فاجعلنا من انصار محمد و آل محمد. فاجعلنا من محبی محمد و آل محمد. اللهم اغفر لنا و لوالدینا و لوالدی والدینا و لمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا وارحم شهداءنا واغفر لموتانا ايد وانصر امام زماننا واجعل عاقبت امرنا خيرا. آقای طاهری تشریف آوردن.